السلام علیکم. صدا می دارید؟ السلام علیکم رفقا.
السلام علیکم. بله.
السلام و رحمت الله. از رفقا هیچ کدوم که روزه میتونه بخونه دو سه خطی چند خطی، یا هیچ کدومتون آمادگیش ندارید؟ یا اهل روزه؟ ما گفتیم این آقای جلالی هم میاد دو خطی یه چند خطی بخونه، ایشون هم نیامده. میروز اون درس اصول هم نبود. خب خیلی نداره، یعنی امکان ارتباط صوتی آقای عوزر نشون نیست. آقای تحوری، خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وبكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم رزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. روايتي سأز إمام حسين إن روايت رأى شنيد بارها همین که انا بره بسم الله الرحمن، حضرت محمد انا قتیل العبره یا عبره، این ظاهرش یعنی چه؟ این ظاهر این عبارت رو بخواهم بگیریم، انا قتیل العبره، ظاهرش را این است که من کشته، چون قتیل معنی مقتوله، من کشته اشکم. خب این کشته اشکم حداقل دو احتمال توشه، یکی اشاره داره به همون کسانی که حضرت کشتن، بعضی هاشون کنارش گریان میکردن، اینطوریه، یعنی مقتول اشکم. آیا این مراده یا نه اینطور که بزرگان معنا کردن، یعنی من منسوب به اشکم، کشته منسوب به اشکم. کشته منسوب به اشکم یعنی چه؟ یعنی مثلا بگیم در اینجا شیعیان، محبین، هر کی مظلومیت حضرت رو بشنوه بعدن گریه میکنه، مراد این باشه. وقت بر اثر کثرت گریه اینها، این میشه گفت منسوب به اشکه. ولی خب این یه خورده خلاف ظاهره. اون معنای اول بیشتر با خود عبارت میخوره، من کشته اشکم. ممکنه کسی بگه همون اوفق به ظاهر عبارته، بهتر میخوره. ولی از اون طرف یه جور مظلوم نمایه برای اوناست، نمیشه اینو گفت. یعنی بعیده این بخواد، نمیگم تبرئه این ظلمه و قتله امام حسین، این ملاعین که یه کاری کردن یا راضی بودن به این کار و شرکت کردن، نمیخوام اینو بگیم، تبرئه نیست. ولی یه جور صحه گذاشتن، یا بگیم که خب آخرش داره میگه اینا خوب شدن گریه کردن، ولی اینا مراد نیست. اونا همون حینی که این کار رو میکردن داشتن میکشن گریه میکردن بعدش، اینطور گرم وارد شده، نه یه چیزی که بعدا پشیمون شده باشن، نه این نبوده. به هر حال این دو تا احتمال اینجا هست. انا قتیل ال اهل بیت، یعنی خب انا نبود فرق بود که انا قتیل ال عباره،
یعنی من کشته شده اشکم، اونا گریه می‌کردن کشته شده
اهل بیت. ممکنه فقط مختص به اهل بیت کنیم، یعنی وجهی نداره. در طول تاریخ هم بچه های حضرت هم دیگران شیعیان همه گریه میکنن.
البته ادامه حدیث هم اینه که همون موافق همون تعبیر دومی که فرمودید، من خلصی رو عباره رو لاید کرونی
مؤمن رو لست عباره. بله این تایید میکنم احتمال دوم را، لاید کرونی مؤمن رو لست عباره. بله اشک جاری میشه، یا مثلا چشمانش بله اشک دار میشه، اینطوریه. بله این احتمال دوم، همین که آقایون هم همین رو فهمیدن. خب برگردیم بحث خودمون. این تیکیه را ببینیم، ما خلاصه برای درست کردن حق الابتکار ادله قبلی تمام نشد، دو تا دلیل آخری توش مناقشه کردیم، یکی از راه لازرر بخواییم یه امجور رو هر حرف ها زدیم، خیلی پیچیده شد مطلب، چند روز معطل شدیم توش. عمده دو تا اشکال تو اینا مون، یعنی یکی از راه لازرر رو بخواییم بیاییم، یکی از راه عفو العقود بخواییم بیاییم، دو تا اشکال اساسی توش بود. یه اشکال که آخر کردیم این بود که آیا این میتونه این دو تا بیان اغراض ما را درست کنه، تثبیت کنه، بر فرض که خودش دلیل اشکال نداشته باشه و حق را ثابت کنه، آیا میتونه غرض ما را تأمین کنه؟ دیروز مناقشه کردم، گفتم که این ظاهرا همه اغراض تأمین نمی کنه، چیزی که اینا میخوان بگن حقی را میخوان ثابت کنن، به شکلی که اگر دیگری آمد بدون اجازه این کتاب را نشر داد که خودش بخواد استفاده کنه، این بتونه بیاد بگه که من خود کتاب رو برمی‌دارم و به شما مثلا هزینه میدم سودش خودم استفاده رو بکنم، یا جلو انتشارش رو وسیله او بگیره اصلا میگه من اجازه نمی‌کنم، این متعلق حق منه. اینطور آیا این مقدار اثبات میشه یا نمیشه؟ الان اگر دو نفر به ذهنشون آمد، دیروز عرض کردم یکی این گوشه دنیا یکی اون گوشه دنیا، بین اختراع رو کردم بعدن هر دو بخوان تکثیر کنن، اونجا ممکنه بگیم اشکال پیش نمیاد، خیلی اون فوقش مصالحه میکنن با هم دیگه یا راضیشون میکنن با هم اینطوری، چون به ذهن هر دو آمده از هم کپی نکردن چیز نکردن، میشه اونجا رو حل کرد. ولی مثل موارد دیگه بخواد جمع کنه این را میشه، دیروز خط کردیم که شاید این مقدار نتونه از این دلیل بیاد. ولی تأمل دیروز کردم، یکی از آقایون خشمی میکرد، یکی از رفقا کی بود خط کرد دیروز، که ممکنه کسی اینطوری بگه اگر حق ثابت شد، به فرض این است که این آقا حق پول پاش میدن اقلا، هم که حق ثابت شد میتونه بیاد بگه که من راضی نیستم شما چاپ کنی مگر به اجازم، حق دیگه، این مقدارش که جای بحث نداره، و بگه اگر شما بخوای چاپ کنی باید از به من انقدر بدی، یا اگر بخوای یادت بدم انقدر باید من بدی، یا فرض کنید حتی اگر خودت آمدی به یه طوری رسیدی به اون که من بهش رسیده بودم، نه به ذهنت قابش جدا، نه از من برداشته باشی و الان بخوای منتشر کنی، من راضی نیستم مگه اینقدر من بدی، و اگر بدون اجازه من برداشتی نشرش کردی اونی که از من گرفتی، چون حق من بوده من میتونم بیام تو رو من کنم از این. این مقدار چرا نتونیم بگیم؟ همینطوری که فرض کنید در مکان اگر اون غصب کنه مکانی را که این حق اولویت داره درش و آمده گرفته نشسته اونجا سجاده پهن کرده، این آمده هولش میده به خودش جاش میشینه، اینه میگیم میتونه اون طرف با استفاده از قانون از قدرت از اینا اینه دوباره پرتش کنه اون طرف جای خودش بشینه، این حق اولویت مال اینه. همینطوری که اونجا اینه میگیم، خواه اینجا هم بیایم همینه بگیم، اگه حق ثابت شد اون باید بتونه بلو برش منتشر چاپ کرده، اما میتونه بگه من نمیذارم منتشرش کنی. اگه اینا آمد تا اینجا، خب چرا نتونه بگه خب من حاضرم پولشو بدم، پول خرجی که تو کردی و خودم سورتی ببرم. این همه لازمه همون حقن، خدشه در اینا همچین وجهی نداره، این همون مکانه. در مکان چطور اگر این آقا آمد و حلش داد بعد اون خواست راضی بشه با یه پولی، میگیم ایمی نداره راضیش کرده، یا باز او از قدرت میتونه استفاده کنه از حاکمین رو بیدونه دفعش کنه و جاش بشینه جای خودش بشینه، چطور اونجا میگیم؟ اینجا هم همینطوره، اگه این حق پیدا کرده در این، چرا این نتونه این کار رو بکنه؟ این حق اولویت که پیدا کرده. الان آقایون همه جا نمیگن، مثلا یه حجره به من دادن، طلب مدرسه است، به این طلب حجره دادن، این بشینه اینجا، این حق انتفاع داره دیگه. به این گفتن تا 5 سال 2 سال شما اینجا بشین، خواه این حق اولویت داره نسبت به دیگران. ولی اگر آمد و یکی هلش داد و بیرونش کرد حجره، خودش جاش نشست. اینجا آقایون میگن چون این مالک منفعت نبوده، مالک منفعت نبوده، فقط مالک انتفاعه، حق بهره برداری از اینجا رو داشته، چون فقط مالک انتفاعه اینجا حق نداره بیاد مثلا فرض کنید که بگید که پول به من باید بدی، این نمیتونه بگه چون مالک فقط انتفاع بوده.
خب اینجا هم که حق اولویت داره نسبت به دیگران، ولی معلوم میشه خود این حرف که هر حق اولویتی این حق پول گرفتن رو نمیاره براش، ولی اینجا هم میگفتن همین که این بیرونش کرده. آقایون نگفتن ها، ولی این مطلب الان درسته یا درست نیست همونجا ممکنه بگیم ما به سیره اقلا تمثیل کنیم، سیره اقلا همین قدره. حتی در این موارد هم نه از باب اینکه مالک اون منفعت است، همین حق اولویتی که داره همین مقدار، ولی مالک منفعت هم نیست، مثل مستأجر نیست که مالک منفعت باشه، ولی همین حق اولویتی که پیدا کرده یک مقدار میتونه مقابلش پول بگیره، و اگه بیرونش کرد مقابل این چرا نتونه پول بگیره، ولی پول این به اندازه پول اجاره نیست، ممکنه اون خیلی بیشتر باشه، مالک این منافع اینجا شده، اما این اینطوری نیست. اما چرا نتونه مطالبه کنه اگر بیرونش کرد بی خودی حق اولویت داره به این بیرونش کرد، مقابل این چرا نتونه یه پولی را بگیره؟ این جای خودش بعدا در حق سرقفلی که میرسیم یه مقداری این بعدا بحثش باید بکنیم، ولی خود اونجاش میخوام میگم خیلی واضح نیست که میگن این اگر کسی بیرون کرد این طلبه را از این اتاق، این نمیتونه مطالبه پول بکنه. اونا نگاه کردن به این فرق بین انتفاع و منفعت را فقط در این مقام بودن که در منفعت مالک میشه اون منفعت را، در انتفاع مالک نیست، از حیث مالکیتش نمیتونه مطالبه پول کنه. ولی حتی حرف اونا ناظر ظاهرن به این جهت نیست، اما از حیث حق اولویتش میتونه چیزی بگیره نه. اونا در مقام نفیه نبودن. اگر سیر اقلا ثابت بشه اونجا هم هست، خب میتونیم بگیم بر اساس اون بیاد بگیره یه چیزی رو، ولو به اندازه اجاره هم نباشه. این یه مطلب اونجاست. الان در اینجا عمده در بحث ما دو تا اشکال بود، یکی همین اشکاله که به هر دو دلیل متوجه بود، هم دلیل سوم دلیل چهارم، هم به لازرر هم به اوفو بالعقود اگه بخوایم تمسک کنیم، و این است که میتونیم این منافع ای را که مطلوبه در اینجا برای حق ثابت کنیم، میگیم ظاهرا میشه به این مقدار جمله ثابت کنیم، بگیم میتونه بگه من اجازه یاد نمیدم به کسی مگه قد من بدن لازمه حقه، میتونه بگه من مقابلش اینقدر پول بگیرم، میتونه بگه اگه شما برداشتی و این را منتشر کردی من اجازه جلو چیست میگیرم چون حق منه، یا مثلا میتونه مطالبه چی بکنه بگه من اینا رو برمیدارم هزینه تو میدم، این لازمه حقه. این همون مواردی را که در مکان اگه یکی سبقت گرفت و جاره گرفت دیگری بخواد بیاد اونجا بشینه میتونه این آقا مطالبه پولی بکنه، و اگر نو غصبش کرد میتونه هولش بده بیرونش کنه بشینه سر جای خودش، میتونه این کار رو بکنه. میگم حق اولویت دارم، همین حرفایی که اونجا میزنیم اینجا هم بیاریم. این مشکل را میشه حل کرد، به هر دو بیان متوجه بود، به هر دو میشه دفعش کرد، ولی مشکل دیگه ما چی بود؟ مشکل دیگه این بود که اگر بخوایم بگیم تمسک کنیم به لازرر، با لازرر ما نمیخواستیم تصحیح کنیم معاملات این آقای که ناشره و مؤلف نیست و مخترع نیست، آمده بود بدون اجازه اون طرف خودش منتشر کرده بود این کتاب را که خودش سود چه ببره، ما که نمیخواییم معاملات این آقا رو تصحیح کنیم، ما میخواستیم معاملات کی رو تصحیح کنیم؟ معاملات خود اون آقایی که مؤلفه، میخواستیم میگیم اون حق داره. بله اون حق داره، الان اجازه اون، ولی اون میخواییم درست کنیم. از چه راهی اونو درست کنیم؟ معاملاتی که اون داره، چه با عفو بالعقود چه بلا ضرر، میخواییم نتیجهش برسیم به اون. مثلا بلا ضرر میخواستیم اینو بگیم، اگه بگیم خود استقلال که عبارت این بود، خود بهرمندی از نتایج کار مؤلف به وسیله اجنبی خود این ضرریه، این موضوع رو بخواییم برداریم اونطور که ظاهر عبارته، موضوع رو که بردارم یعنی از مصداقیت موضوع دلیل جواز مندازم، وقت نتیجه چی میشه؟ یعنی جواز را برمیدارم نتیجه تن. جواز را از کی برمیدارم؟ جواز این تصرفات را از اون اجنبی که آمده بود دارم میخواست چاپ کنه منتشر کنه. این جواز را که برداشتم میخواستیم برسیم اینجا، چون این ضرریه، این ضرر متوجه اون آقای مؤلف از ناحیه جعل جواز برای اینه. این جوازیم که داریم میگیم، ولی جواز تکلیفی هم نگیرید، همون جواز وضعی بگیرید، یعنی صحت معاملاتی که داره انجام میده این ورداشته، اون حق معنوی او را در واقع میخواد بهره برداری کنه، چیکار کنه؟ رفته اجیر کرده یکیسی را که این چاپ کنه اینا را، به اون حق او را در واقع بهره یا بگوید اون طرح او را بیاره رو کاغذ این آقا. خود معامله اولیه عقد اجاری که داریم بنده با اون چاپخونه، خود این گیر داره گیر نداره، هم اول بعدن هم که کتاب در اومد میخواد اینو بفروشه، خود این معاملات این درست یا درست نیست، این ضرری که داره متوجه اون آقا میشه از چه ناحیه میشه؟ اون ضرر از ناحیه تصحیح همین معاملاته که لازم. الان اگه گفتیم لا ضرر، اینا رو برمی‌داره این صحت را، میگه این ضرریه، این منشأ ضرر این حکم، این جواز به معنی وضعیش، اینا رو بخوایم بگیم برداره، مخنطی چی میشه؟ یعنی استکشاف کنیم از این که این حکم ضرری برداشته شده، از این استکشاف کنیم، پس لابد چاره برای اون حقی قائل شده، برای خود معلم این حق را قائل بوده، اگر حقی براش قائل نبوده خود چرا اینا ضرری باشن و چرا ما برش داریم؟ این آقا میخواد منتشر کنه، گیرش چیه؟ ما برسیم به حق او در اون مرتبه. این بیان مثلا به این شکل درستش کنیم، وقت اگه این باشه اشکالی که متوجه میشه چیه؟ ممکنه کسی در بیاد بگه که اوفو به چیز لا ضرر که میخوای برسی به این که این در مرتبه سابقه این آقا حق شرعی داره، در اینجا حق داره. این حقی که شما میگید چه جور حقیه؟ حق عرفیه، حق شرعیه؟ شما میخوای برسید که این آقا حق داره، لابد میخوای برسید حق شرعی دیگه، استکشاف کنی این حق شرعی را. در مثل این مورد این اشکال دومی که دارم میگم خیلی وارد نمیشه، در اوفو بالعقود وارد میشه که الان میگم، اما در اینجا صحبت اینه که آقای حائری آمده اشکال کرده که در مرتبه سابقه باید احراز بشه که این حق شرعی داره تا بتونی به لا ضرر تمسک کنی، لا ضرر اونو درست نمیکنه. اشکال دوم این بود که در مرتبه سابقه باید احراز کنی، معلومه باید احراز بشه که چی؟ که این حق شرعی داره تا بتونیم تمسک کنیم. این در لا ضرر میتونیم حلش کنیم همونطور که قبلا گفتیم، بگیم خود بهره‌مندی و استفاده از نتایج کار او این ضرر به حال اوست، خود این را برمی‌داریم، وقتی برداشتیم یعنی اون صحت معاملات چه داریم برمی‌داریم، این چون از ناحیه این ضرر داره میاد، صحتش که برداریم بگیم صحیح نیست کار این آقای اجنبی معاملاتش، استکشاف کنیم اون حق داره در اینجا و حق شرعی هم داره، اگه شرعا حق نداشت شارع نمیومد اینو برداره خودش، این مقدار گیری نداره، فقط عمدش همون اشکال بود در اینجا اون حله. اما در قسمت دوم به بیان آقای حائری دیگه رد میشه که در مرتبه سابقه ما لازم نداریم در اینجا که حق شرعی درست کنیم، با همین درست میکنیم حق شرعی رو، استکشاف میکنیم که دیروز گفتیم. ولی در اوفو بالعقود ممکنه کسی در بیاد اینو بگه، بگه وقتی گفتن اوفو بالعقود ما میخواستیم اینطوری بگیم، بگیم از این که شارع داره میگه وفا کن به هر چی که اسمش عقد عرفیه، هر کجا عقد عرفی محقق شد این در نظر من هم لازمه و هم صحیحه، هر دو رو درست کردیم، هم صحت هم لزوم را از کبروی. خب وقتی گفت این صحیحه، الان ما در اینجا میگیم از این که این معاملات رو اموال رو همین انتشارات و اسم همین مالک اصلی آمد و این را نشد داد کار خودشو، نه اون اجنبی را، خود این آقا میخواییم معاملات این رو درست کنیم با افول آقود، این آمد و منتشرش کرد و معاملش صحیحه و صحیح نیست، از صحت این معاملش ما میتونیم بفهمیم چیه؟ که این آقا حق داره، هی کسی بخواد بگه استکشاف کنه از جای این حق داره. خب اینجا این اشکال پیش میومد که زائد بر اون اشکال قبلی، کسی در بیاد بگه که شما این رو بخوای درست کنی اول در مرتبه سابقه باید حق بودن را اول درست کنی، اگه بخوایم برای خود مالک ها خوب دقت کنید، یعنی از ناحیه تصحیح معاملاتی که در این واقع میشه، برای این واقع میشه آقای حائری اینطوری جلو آمده، از تصحیح معاملاتی که بر خود کتابی که وسیله خود این آقا داره منتشر میشه، ما میخواییم معاملات اینو تصحیح کنیم، ما نه معاملاتمون بیگانه را، اونم آمده چاپ کرده منتشر کرده، اگه بخوای اونا رو تصحیح کنی معاملاتو، یعنی این حق نداره مالک، ما میخواییم برسیم این که مالک حق داره نه که حق نداره، پس چه راهی باید بیاییم اگه بیان آقای حائری بخواییم درست کنیم؟ یعنی بگیم از این که خود مالک اگه آمد، خود اون معلق خودمون مختره. اگه خودش آمد اینو تولید کرد و تکثیر کرد، اینجا معاملاتش درسته، اوفو بالعقود اینو میگیره. وقت اوفو بالعقود اینو بگیره، کشف میکنه که این در مسابقه مثلا حقی داره. در اینجا آقای حائری آمده اشکال کرده، باید حق شرعی اول ثابت بشه در مسابقه قبلی. الان اینجا این اشکالی که پیش میاد چیه؟ خوب دقت کنین. اگه بناس ما اولین اشکالی، اگه بناس ما پیاده کنیم اوفو بالعقود را در معاملات خود مؤلف، اینجا کسان جای شبهه نباید باشه. در اون آقا نمیتونیم پیاده کنیم، چون نتیجه تصحیح معاملات او این است که مالک حق نداره مؤلف. تو اون نمیتونیم پیاده کنیم در معاملات او، تو این میخواییم پیاده کنیم. تو اینم مگه جای شبهه است؟ وقتی ورق مال خودمه، کاغذ مال خودمه، حق چیزش هم تألیفش هم که مال خودمه، همه چیز مال. اینجا جای شبهه نیست که این معامله صحیحه و صحیح نیست. و بعدن آقای حائری بخواد بیاد خشه کنه، بفرمایید نه، از اول باید ثابت بشه که این حق شرعی داره تا معامله درست بشه. اینا اصلا نمیخواد که. اون آمده گفته وفا کن بر عقد عرفی، هر چی که اسمش عقد عرفیه بشه وفا کن. فرض این است که این عقد عرفی هست، ولو این زمان، چون خطاب مال هر زمانیه. این زمان هم داره میگه هر چی که عقد عرفیه صحیحه. فرض این است که وسیله مالک هم داره این کار انجام میشه، خب معاملاتش درسته دیگه، ما گیری داریم نداریم، چون ورق مال خودش، کاغذ مال خودش، نوشته مال خودش، تعریف هم اگر حقی همست مال خودش، این جای شبهه نبوده که ما بخوایم. لذا این که در معاملات خودش بخوایم بکنیم باید درست بشه دیگه، اصلا جای بحث هم نباشه. تو اونم بخوایم پیاده کنیم که خلف مقصود ما میشه، این اشکال اولی که پیاده میشه در اینجا. اشکال دوم که آقای حائری برفرض ما چشم پوشیم از این اشکال، آقای حائری میفرماید باید در مرتبه سابقه ثابت بشه که این چی داره؟ حق شرعی داره تا معامله واقع بشه. این با این اشکال قبلی گفتم جابر این نمیمونه، ولی اگه چشم بپوشیم از او، خوب بخوایم تقریب کنیم حرف آقای حائری را، بگیم اینجا نظیر سایر شروطه. چطور بلوغ را شرع معتبر کرده؟ مثلا رشد را معتبر کرده در صحت معامله. یا فرض کنید بعضی شروط عوضین قرار داده، شروط متعاقدین قرار داده، شروط عقد قرار داده. چطور همه اونا باید باشه، محرز باشه تا اوفو بالعقود بگیره؟ در مرتبه سابقه باید احراز بشه اونا. میتونی بگی من نه، از این که اوفو بالعقود داره جاری میشه، این عقد عرفی مثلا هست، از این که این داره جاری میشه استکشاف میکنم، پس شارع اون شرط نداره. خب من میدونم اون شرط داره، نتیجه نه، نمیتونه اصلا اوفو بالعقود جاری بشه. اگه چشم پوشیم از اشکال اولا، اصلا نمیتونه جاری بشه، باید شروط احراز بشه. یکی از چیزایی که الان ما شک داریم معتبره معتبری است که اصلا حق داره یا حق نداره. اگر این آقای حائری میخواد بگه دیگه، اگه حق نداره اصلا اوفو بالعقود نمیتونه جاری بشه تا استکشاف کنی وجود حق را. شما از اول مسلم میگیری اوفو بالعقود جاری میشه، از جریانش میفهمم که اون حق شرعی داره. میگه اگه او حق داره، اگه احتمالش هم داره، نمیتونه این جاری بشه. خب الان در اینجا باید چیکار کنم؟ من شک دارم اون معتبر، این فقط در شروطی که محرز شرطیت، چون این حرف یاده میشه، یا حتی در مشکوکا. خب آقای حائری ممکنه در بیاد بگه من شک دارم به هر حال این حق داره یا نداره، این حق مشروع داره یا نداره، استصحاب میکنم عدم مشروعیتو، یعنی این حقی نبوده. در صدر شریعت اولی که اسلام آمد، نیومد این حق را ثابت کنه، من یقین دارم. پس یه زمانی شریعت بود و این حق نبود، فقط فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اولش این بود، این احکام به تدریج آمد. یقینا اون وقت نبوده، شریعت بوده و این نبوده. عدم نعتی میخوام درست کنم، بگم پس یک زمانی این مشروع نبوده، چنین حقی نبوده. الان شک میکنم این حق است یا نه، استصحاب میکنم عدم مشروعیت شو. وقتی استصحاب کردم عدم مشروعیتش، این حقی نبوده، الان من این استصحاب جای یقین میشینه دیگه، جای یقین طریقی میشه، مثل که یقین دارم که این حق نیست. وقتی من میدونم چنین حقی نیست، میتونم بیام بفروشم این را، من میتونم بیام این را بفروشم، بیام بگم بله، من بیام بگم که این حق را مثلا چی فروختم به دیگه، یا واگذار کردم مقابل اینقدر پولی. اصلا شارع داره میگه شما حق نداری، با این استصحاب داره من میگه، میگه شما حق نداری، میتونی اصلا. پس دو تا ممکنه کسی به این بیانی که الان گفتم اوفو بالعقود این اشکال بکنه، در بیاد بگید که اولش اینطوری بچینیم، بگیم اگه خود این آقا میخواد این را واگذار کنه خودش، فرض این است که ورق و کاغذ و چیچی مال خودشه که این مقدار، اینا را الان چاپ کرده پولم داده اینا را میخواد، این متوقف بر این صحت این معامله که خودش یه حق شرعی داشته باشه نداشته باشه، صحت بیعهایی که انجام میده متوقف بر این نیست، همه چیزش مال خودشه و از دیگری هم چیزی نگرفته به این مقدار، حق کسی هم که احتمال میدیم اینجا باشه تضییع نشده، احتمال تضییع حق دیگری در کار نیست، اگر هم حق باشه چه شرع هم باشه چه نباشه احتمال تضییع حق کسی نیست در اینجا، خب اینا رو میفروشه. ولی اگر از این اشکال چشم بپوشیم و بگیم نه باید ثابت بشه که او حق داره تا بتونه بفروشه، حق شرعی داره که آقای حائری میکنه، خب الان ما شک داریم این حق داره یا نداره، استصحاب میکنیم چی حق نداره، مشروع نبودن او را، این کار او را، یا این چی را، همین حق را، این مشروعیت نداره در شریعت، یه وقتی نبود الان هم نیست، وقتی شارع به من گفت این استصحاب جای قطع طریقی میشینه، مثل که خود شارع داره به من میگه شما حق نداری، شما مالک حق نداری، وقتی گفت حق نداری الان در اینجا من چی رو میخوام بفروشم، خودش من گفته شما چنین حقی نداری در اینجا، من چی رو بخوام بفروشم، با چشموشی از اشکال قبلی ها که من ورق کاغذ اینا رو میفروشم ها چه حق داشته و چه نداشته باشم، لین اشکال دوم علی فرض که باید ثابت بشه که حق داره تا بتونه بفروشه، علی فرض این میگیم خب چیزی ثابت نمیشه با استصحاب عدم مشروعیت، این درست میکنه برام که شما حق نداری و فرض این است که باید محرز بشه که حق دارم، معلومه لذا نمیتونم معاملاتم باطل خواهد شد، به اون نتیجه نمیرسم، این اشکال وارد خواهد شد، اشکال آقای حائری به این بیان. ولی ما میگیم اصلا نوبت به اینجا نمیرسه، همون اول فرض این است که ما تصحیح میخواییم میکنیم معاملات مالک را نه اجنبی را، مالک هم برش این را چاپ کرده تکثیر کرده، از این را میخواد برسه که این حق داره، این را تکثیر کرده میخواد بفروشه به دیگران، چرا معاملش درست نباشه؟ از جهت شروط عقد که وجود دارن، شروط متعاقدین وجود دارن، شروط عوضین شما خواهید دیگه باید محرز بشه که این حق داره، چی نیاز داره، یکی از شروط عوضین که این نیست که، همه چیزا هست، فرض این و من کاغذ و ورق و دفتر و همه چه همینش مال خودمه میخوام بفروشم، فقط احتمال میدیم شاید او در اینجا حق نداشته باشه، ممکنه از حق داشته باشه شرعا، چون حق کسی بنا نیست تضییع بشه از این جهت مانعیت بر صحت معامله درست نمیکنه، معامله درسته، ما با اوفو بالعقود میتونیم بگیم چی؟ بگیم این معامله درسته چون مال خودش داره میفروشه، تضییع حق کسی هم نیست، معاملات اجنبی رو هم نمیخوایم درست کنیم به این وسیله، همین مقداره. ولی اگه از این چشم بپوشی و بگی نه زائد بر ورق و کاغذ اینا میشه که یکی از شروط متعاقد عوضین این است که این آقا باید اگر حق رو بخواد واگذار کنه باید این حق داشته باشه شرعا در مرتبه سابقه، چون حق میخواد واگذار کنه، الان ما که داریم میگیم داره منتشر میکنه تکثیر میکنه اجناس، اینو میخواد، میخوایم به اینجا برسیم، فقط در جایی که حق را میخواد واگذار کنه بله این گیر هست، یعنی بگیم من این حق تألیفم را به شما واگذار میکنم اینقدر پول میخوام، در این مورد این اشکال پیش میاد، یعنی باید شرعا این ثابت شده در مرتبه سابقه و ما گیریم اصلا حق داره یا نداره، وقت استصحاب عدم مشروعیت میتونم بکنم، وقتی استصحاب عدم مشروعیت کردم میگم این آقا حقی نداره در اینجا تا بخواد این خود حق را واگذار کنه، این تصحیح نمیشه، ولی معاملاتی که رو این میشه مثلا کتاب را منتشر میکنه گیری نداره میشه تصحیحش کرد با همین اوفو بالعقود، پس تفصیل میدیم که اگر از راه اوفو بالعقود بخوایم بیایم جلو آیا این حق را میخواد واگذار کنه پولی بگیره، با این درست نمیشه، این گیر داره و بیان آقای حائری درسته، ولو با استصحابی که آقای حائری نگفته استصحاب عدم مشروعیت احراز کنم که حق نداره دیگه نمیتونم پول بگیرم مقابلش، ولی اگه بخوام نه چیزی را که منتشر کردم بخوام بفروشم اینا مشکلی نداره، اگر مشکلی بخواد پیش بیاد از ناحیه احتمال تضییع حق کسی است، حق کسی تضییع نمیشه اینجا، منم این ورق کاغذ اینا رو دارم میدم دفتر دارم. مشکلی برای من نداره، ولی برای اون اجنبی داره، اجنبی اگه بخواد بیاد بگه من معامله میکنم، درست عکس این استدلال ها، ببینید این خوب دقت کنید اینجا را، بگه من معامله میکنم، کتاب را چاپ کردم و میخوام منتشر کنم اینجا، این معاملاتم چرا باطل باشه؟ احتمال میدید تضییع، مثلا فرض کنید اون آقا حق داره، فقط گیرتون از جهت اینه، احتمال میدید مؤلف حق داره و من حق او را دارم تضییع میکنم با این انتشار، درسته؟ خب استصحاب عدم مشروعیت به کمک اون میاد، اون بر میگه نه مالک حق نداره، تشریع نشده، چون تشریع نشده از این جهت مانعیت نداره، ورق و کاغذ اینا همون بیانی که بر مؤلف گفتیم بریم میاد، این که مال خودشه، اینا رو میفروشه، درست این اوفو بالعقود نتیجه معکوس میداد، میتونست به نفع این آقای اجنبی باشه و تصحیح کنه معاملات این را، اما ما میخواییم با این تصحیح کنیم معاملات خود مالک را، اونا رو میخواییم درست کنیم. اونجا عرض کردم بنا نیست از یه حق کسی بشه، هیچ مشکلی نداره، همونو میفروشه کتاب هاشو، ولی اگه بخواد مقابل این حق پول بگیره باید شرعا حق داشته باشه اول، چون استصحاب عدم مشروعیت میگه این حق نداره و نمیتونه مقابل این پول بگیره، اول حق باید ثابت بشه شرعا، این اشکالش به این مقدار. پس این تفسیره، این کل این بیان تا اینجا تمام میشه، یعنی که اینا بیشتر معقول نشه. خیلی
محل همین حقیقت کار رو هم منتقل می‌کنه، این بالاخره تکلیف چی شد؟
اینو واقعش با این بیان‌ها نمیشه تا اینجا، ببینیم با بیان‌های بعدی میشه یا نه، همون تا اینجا اون رو درست نکردیم، همه اینا تو اینجا اشکال پیدا کرد، نسبت به این جهت اشکال پیدا کرد، اما نسبت به جهات دیگه نه. خب عمده هم همینه که شما فرمودید. بله خب الان آیا بیان دیگه هست غیر از بیان اینه؟ یک بیان هم باز میشه این ذکر کرد که ببینیم این چه جوریه، میتونیم درستش کنیم از این راه که همه اینا اشکالامون دفع بشه دیگه، گیر نکنیم توش، ولو این آقایون اینجا کسی ندیدم تمسک کنه به این. یه روایتی داریم، این روایت را ببینیم ماش میشه درست کرد یا نه. این روایت دو تا سند داره، چند تا، یکیش من میخونم، خود روایت میخونم ببینید با این راه چطوره. عن علی ابن ابراهیم کلینی نقل میکنه، عن ابی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شادان جمیعا، عن ابن ابی عمیر. پس علی ابن ابراهیم الان اینجا که فرموده جمیعا، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شادان، این جمیعا اینجا معنا نداره، جمیعا عن ابن ابی عمیر، این یک واوی لابد افتاده اینجا، یعنی الان به این شکل که بخونیم عن علی ابن ابراهیم، الان شما میتونید روایت پیدا کنید ببینید. بله بله میخونیم الان ببینید، بله سند دیگه داره که درسته، اما طبق این سند هم ممکنه تصحیحش کنیم. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتى النبی صلی الله علیه وسلم با آله رجلان، یا رجلین مثلا، اتى النبی رجلان، بله فاعله رجلان، رجل من الانصار و رجل من ثقيف، فقال له الثقفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي، يعني حاجت من برآورده کن، فقال سبقك اخوك الانصاري، اون برادر انصاری تو اون زودتر از تو درخواست کرده، اول باید جواب اونو بدم بعد جواب تو رو، سبقك اخوك الانصاري، فقال يا رسول الله، این همین ثقفیه گفت، فقال يا رسول الله اني على سفر و اني عجلان، عجله دارم در آستانه در شرف مسافرتم، زود جواب میخوام میگم برم، مثلا کاروان داره حرکت میکنه فرض کن، من اینقدر سریع جواب میخوام، فقال يا رسول الله اني على سفر و اني عجلان، و قال الانصاری، بله بله یه نسخه همینطوری داره، ده رو داره، درست میفهمم، اونم دیده بودم درست، و قال الانصاری، این در این 20 جلدی ها ده رو نداره الان متنش رو میگم، و قال الانصاری انی قد اذنت له، الانصاری در اومد که حق داشت، مقدم بود، حقش حق سبق داره، آمد گفت انی قد اذنت له، من اذنش میدم اول به او جواب بدید، یعنی حقمو ساقط کردم، برگشتش به اینه، اون حق خودم ساقط کردم، اون زودتر بره، فقال ان شئت، حضرت وقتی دید این راضی شد حضرت فرمود به همون شخص ثقفی، فقال ان شئت سألتنی و ان شئت انبعتک، میخوای بپرس، میخوایم من خودم خبر بهت بدم که چی میخواستی بپرسی. قال انبعنی یا رسول الله، فقال جئت تسألنی عن الطلاق بنا عن الصلاة و عن الوضوء و عن السجود، فقال الرجل ایو الذی بعثک بالحق، فقال حضرت فرمودن اسبغ الوضوء، چی موضوع رو خوب پرملات کن مثلا اینطوری، یا مراد اینه یا جای خشک نگذار درست بکش که مثلا مراد این اسبغ الوضوء، مملع یدیک من رکبتیک، اون اولی مال وضوئه، بری نمازم فرمود مملع یدیک من رکبتیک، دستاتو رو زانو وقتی رکوع میری قشنگ رو زانوات بگذار پر کن، همچین زانو رو بگیره قشنگ بالا، و عفر جبینک فی التراب، اون بله پیشینی رو تو خوب به خاک بمال در سجود، سأل عن سجود میخواست بپرسش جوریه، مرادش این تیکه بود، و سل صلات مودعن، کسی که کسی که آخر نماز رو میخواد بخونه چطور با توجه اینا باید بخونه، اینطور با توجه بخون. الان این روایت نه الان پیدا کردید سنده چون
کافی اینجوری شما از بسالتون بیدید کافی علی
ابن ابراهیم
عن علی و محمد،
این واو باید باشه درسته، این به جلده افتاد، اینطور که باشه سنده دیگه ما خدشه نمی کنیم در محمد ابن اسماعیل، چون محمد ابن اسماعیل ممکنه همون بندقی باشه، این دو احتمالیه که این محمد اسماعیل بندقی است یا اون محمد اسماعیل چی بود دیگری که ثقه است، اون این بندقی ثقه نیست، یکی دیگه داریم بله، و هر حال این مردد بین دو نفره، اما اگر آمدی گفتیم نه این واو داره، وقتی واو داره دو تا سنده، سند اولش خوبه دیگه علی ابن ابراهیم است بداره، این سند دوم ولو این بندقی باشه کار نداریم، این فرمود بندقی عن الفضل مشادان، خب فضل مشادان هم گیری نداره ولی اون خراب میکرد اگه واو بود نبود، این چون واو آمده دو تا سند میشه این و این، پس اینم سندش خوبه از این جهت گیری نداره، میشه به همین عکس کرد هیچ مشکلی نداره، معلوم شد. یه سند دیگه هم داره همین روایت را در چیز هم نقل کرده، یعنی جامع احادیث شیعه هم اگر نگاه کنید اونجا، من در جامع احادیث شیعه سند دیگه بود ثبتش کردم کجاست، بله بعدا میتونید در بیارید، ظاهرا غیر از این سند سند دیگه باشه که جامع احادیث شیعه نقل کرده اونجا، بله بفرمایید. سلام علیکم هم یه خورده مونده نتاب میکنید معلوم شد اینجا، بله این روایت وقت نیست بگذارید بر جلسه، این روش بکنید بین میتونه دلیل باشه برای ما یا نه، و یه مقایسه کنید بین این روایت و اون روایاتی را که در کتاب الزمان وارد شده در مورد دفن صلات بر میت که در کتاب الصلا در کتاب طهاره نیامده، در کتاب الزمان آمده که حضرت اول میفرمود دین داره به گردنش یا نه، اگه قرض به گردنش هست دینی داره یا قرض داره حضرت نماز نمیخوند برش، و تا اینکه یک کسی متکفل میشد ضامن میشد اون ذمه اون میت را، بعد حضرت برش نماز میخوند، این مقایسه بشه بین اون بیانی که اونجا هست با این که اون یقینا دلالت نمیکنه بر لزومی چیزی، آیا این میشه بگیم مثل اونه یا نه با اون فرق داره، اون روایات هم خواستید نگاه کنید همون کتاب الزمانه، کتاب الزمان باب 3 حدیث 2 تا این وسائل صفحه 151 از این 20 جلدی ها، بله اونجا هم روایتش از ابی سعید خدریه، قال فی جنازتن، بله فلم ما وضعت قال هل علی صاحبكم من دین، هل علی صاحبكم من دین، قالوا نعم درهمان، اون روایت و نظیر اون روایت را داریم چندتا، اینا میتونیم پیدا کن مقایسه میخواییم بکنیم بین اینا ببینیم چطوره اشکالاتی که این روایت داره، و اینا همش میمونه جلسه بعد انشاءالله، نه میخواییم ببینیم لحن همون لحنه یا نه فرق میکنه اینجا از جهت امارات نیست. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، التماس دعا.